بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما. باز هم به پادکست جدید ما خوش آمدین. این روزها دیگه در فضای سیاسی افغانستان، در فضای منطقه‌ای و حتی بین نسبتاً بین‌المللی بحث ادعای ترامپ برای به دست آوری و سودایی که برای گرفتن پایگاه هوایی بگرام داره ای خیلی داغه و بیشتر رسانه ها هم مخصوصا رسانه های مرتبط با افغانستان چه در داخل چه در خارج به این قضیه دارن میپردازند. اما ترامپ فکر کنم بار دوم میشه که در همین چند ساعت گذشته آمده باز دوباره مسئله پایگاه هوایی بگرام تکرار کرده و البته این دفعه آمده که کمی تهدیدی هم کرده، گفته که اگر اونها یعنی حکومت افغانستان پایگاه بگرام تحویل ندند اتفاق بدی میفته. خب ما مشابه از این اولا خویی را بگم که در قضای اوکراین هم دیدیم گفت اتفاق بدی میفته، در قضای حماس هم گفت و در قضای یعنی در قضای مختلف هم میایه چنین حرفای میزنه. ما از ترامپ میبینیم وقتی که در یک کاری استیصال پیدا میکنه و دست پاچه میشه از لفاظی های تهدیدآمیز بیشتر استفاده میکنه. اما در حوزه بگرام ادعای جدیدش ببینیم، من در پادکست قبلی، حالا کسایی که نشنیدن میتونن برن بشنون، همین مسئله من مطرح کرده بودم که ترامپ علاقمند به دیده شدنه، علاقمند به شنیده شدنه. مثلا گفته بودم که دوست داره که هر روز حداقل اگه هر روز نشر یک روز در میون یک سر صدایی در سطح جهانی را بیندازه، حالا یا با توییت هایی که در فضای مجازی منتشر میکنه یا مطالبی که در فضای مجازی باز به خصوص او پلتفرم اختصاصی خودش منتشر میکنه، یا ای که حالا در کنفرانس های خبری یا جایی که خبرنگارا او را میبینن یا نشست هایی که با بعض از مقامات داره، دوست داره یک حرف جنجالی بزنه که به نحوی بگه که بله من هم هستم و من اینچنین و من همه کارهای دنیا هستم. خلاصه صحبت اینه که میخوای بگه من همه کارهای دنیا هستم. در این ویدیویی که یا بهتر بگم این ادعای دوم از این که گفت اگر قبول نکنن اتفاق بدی میفته، من دیدم اون ویدیو رو، یعنی نه توییت بود نه چیز دیگه، یک ویدیویی بود که ترامپ نمیفهم از کجا به یک جای دیگه میرفت، حالا میگم در رابطه اطلاع ندارم، ولی در یک میدان هوایی بود، سوار یک طیاره میخواست بشه و اونجا خبرنگارا گویا که استاد بودند و از او پرسیدن خب موضع جدید تو چی هست، یا یک سوالی در رابطه با بگرام پرسان کردند. او آمد گفت که بله ما در حال تلاشیم که پایگاه هوایی بگرام بگیریم و اگر نشه یا اگر اونا برای ما تحویل ندند ما چیز میکنیم، اتفاق بدی میفته یا خبر بدی رخ میده. خب ببینین، من برای شما گفتم در پادکست قبلی هم گفته بودم، در این پادکست هم بازم تکرار میکنم، اگر قرار باشه ترامپ به یک کار احمقانه در زمینه افغانستان دست بزنه، مطمئن باشین این رسانه ها هستن و این رسانه هایی که اصلا با این رو در رو میشن و خبرنگارایی که با این رو در رو میشن و این رو وادار میکنن که چنین ادعاهایی چنین حرفایی را مطرح کنن. خب اما در واقعیت های امر ما در گذشته هم و در پادکست های قبلی هم گفته بودیم که چرا بگرام دارای اهمیت است. گفته بودیم موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان، جغرافیای سیاسی افغانستان، او ظرفیت هایی که خود پایگاه هوایی بگرام داره، موقعیت این که در بین، یعنی همین بحث تفسیر ژئوپلیتیک افغانستان، اهمیت ژئوپلیتیک افغانستان یا جغرافیای سیاسی افغانستان همین نشان میده که در بین قدرت‌های قرار داره که اینا دشمنان درجه یک و رقبای اصلی آمریکا در سطح جهانی محسوب میشن. یعنی در هیچ جای دیگه دنیا اینقدر رقیب درجه یک و پروپیمان آمریکا نداره. البته یکی از دلایل هم خودش آمده بود گفته بود که به خاطری که فاصله یک ساعته پایگاه هوایی بگرام با مراکز یا تأسیسات هسته‌ای چین داره. خب اینا نشان میده که یعنی جذابیت های پایگاه هوایی بگرام چی بوده. یکی از چیزهای دیگه هم که گفته بود که ما چنین پایگاه مهم میره بدون این که هیچ چیزی به دست بیاریم تحویل دادیم. نمیخوایم به این بپردازم که این خاصیت یک فرد متکبر، یک فرد غوغاگر، یک فرد زیادخواه و کشورگوشا هسته که به نحوی اینچنین برای آب و خاک دیگر مردم و دیگر کشورها میاد تصمیم میگیره و علنن با قلدری و زورگویی میخواد به اهداف و خواستهای خود برسه. گفتم در صورت هر حرکت احمقانه ترامپ پیرامون افغانستان، ما میخواییم در این پادکست به این بپردازیم که چه گزینه هایی را به نحوی میتونه عملیاتی بکنه و چه ابزارهایی را در دست داره در برابر افغانستان. این ابزارها یا این بهتر بگم اقداماتی که میتونه ترامپ انجام بده در دو دسته مختلف قرار داره، یکی واکنش های فوری که داره، یکی واکنش های دراز مدت که همو واکنش های بالفعل و بالقوه محسوب میشه از جانب آمریکا برای افغانستان. در بخش فوری ترین واکنش هایی که میتونه داشته باشه عملیات های هوایی هسته، یعنی همون سیستم ترور شخصیت های افغانستان و هدف قرار دادن بعضی از مراکز و پایگاه ها. خب این از جمله کارهایی هست که امریکا در سالیان سال شخصیت های مختلف اینچنین ترور کرده، میراثدار از او البته اسرائیل هم هست، اسرائیل هم این سبک و سیاق به شدت پیش میگیره و عملیاتی کرده. یکی دیگه از فوری ترین واکنش هایی که میتونه داشته باشه فشارهای دیپلماتیک و رسانه‌ای هست. این خیلی مهمه. این مسئله یکی از مهمترین ابزارهای به نحوی دارای تاریخچه امریکا در برابر مخالفان خود هسته. من میخوایم به این اشاره کنم که یعنی یکی از ابزارهای اصلی امریکا همواره قبل از اینکه یک جنگ را شروع کنه جنگ رسانه‌ای هست. یعنی گزینه دوم در واکنش‌های فوری که میتونه داشته باشه فشارهای دیپلماتیک و رسانه‌ای میتونه باشه. ببینین ما شنیدیم دیگه مقامات مختلف امارات اسلامی افغانستان علنا آمدن موازه خود روشن کردن، گفتن که به هیچ عنوان حتی یک وجب از خاک افغانستان ما در اختیار کسی قرار نمیدیم. استدلال اصلی مقامات افغانستان هم برای این بود که در توافقی که در دوحه صورت گرفت قرار نشد که هیچ کدام بر علیه همدیگه اقدام نظامی انجام ندن و هیچ نیروی خارجی، حالا نه تنها آمریکایی، هر کسی دیگه از هر کشور دیگه قرار نیست که بعد از این در افغانستان حضور داشته باشه. حالا مشخصا با خود آمریکایی‌ها وقتی مذاکره صورت گرفته طبیعتا خود آمریکایی‌ها هم جز این توافق بودن که حضور نداشته باشن در افغانستان بعد از توافق و بعد از اینکه حکومت در اختیار امارات اسلامی افغانستان قرار گرفت. نکته‌ای که بسیار دارای اهمیت بعد از این واکنش، مطمئن باشین جنگ رسانه‌ای شدیدی برای مردم افغانستان آغاز میشه. این جنگ رسانه‌ای ابعاد مختلفی را دارد. اولین و دم دستی ترینش اخبار و سرویس های خبری رسانه هایی که در اختیار امریکا و غرب قرار داره، اینا دیگه شروع میکنن به سیاه نمایی از افغانستان، افغانستان این گونه اون گونه، وضعیت حقوق بشر این چنینه، وضعیت زنان این چنینه، وضعیت کودکان این چنینه. از این ابزار، از این اخبار و از این رقم گزارش ها دیگه به فراوانی شما بعد از این شاهد خواهید بود. بحث دیگه بحث فیلمسازی هست. یکی از ابزارهای، البته اعتراف باید کرد، قدرتمند امریکا در برابر مخالفین و دشمنان خود صنعت فیلمسازی یا امو کمپانی بزرگ هالیوود هست. اینها بعد از این در رابطه با افغانستان فیلم‌های مختلفی را می‌سازن، فیلم‌هایی که خود مردم افغانستان وقتی اونا رو ببینن شاید بگن که این خب در کجا صورت گرفته، من که نمی‌بینم، من که چنین چیزی را ندیدم، من که چنین چیزی را شاهد نیستم. حالا میگم شاید نیمی واقعیت از چالش هر کشوری، هر جامعه چالش خود داره، مشکلات و بحران‌هایی را داره، نیمی واقعیت، نیمی زیاده‌گویی، گزافه‌گویی و زیاده‌سازی در این فیلم ها ما میبینیم. فیلم های مستند خیلی ساخته خواهد شد، میبینیم که میای زندگی افرادی را که اونا شاید ما و شما اصلا نبینیم یا ندیده باشیم در سطح جامعه، اینها را شروع میکنن به مستندسازی. برخن شاید بیرون از افغانستان هم باشن، شروع میکنن اینها را پخش میکنن و میسازن و پخش میکنن و بعد از او همین رسانه ها میان در رابطه با عوامل همین فیلم هایی که ساخته شده با تک تک اینا مصاحبه میکنن و از اونا میگن خب چی شد که توی فیلم ساخته؟ او میگه بله وضعیت جاری افغانستان، بحران حقوق بشری، بحران چی این کارا رو زیاد ما میبینیم. اینا رو نگاه کنین، این اتفاقات حتما خواهد افتاد. در همین بخش دوم بحث واکنش های دیپلماتیک هم هست. ببینین افغانستان یک کشور فقیر هست، کشوری که به معنای واقعی با وجود این زلزله های پیاپی، سیلاب های پیاپی، خشکسالی هایی که صورت میگیره و بیماری هایی که حالا برخن وجود داره در نقاط مختلف، کمبود امکانات درمانی و پزشکی، افغانستان متکی به کمک های بیرونی هستند. یکی دیگر از ابزارهایی که وجود داره فشارهای دیپلماتیک هست برای قطع کمک ها. مثلا اگر بخش درمانی ما را کمک های مؤسسات و سازمان های بین المللی او را پیش میبرن، خب اونا با کاهش یا حتی قطع شدن روبرو هستند، چنانچه که در اوایل که ترامپ روی کار آمد در همین دوره دوم خود، ما دیدیم که چه کاهشی در بودجه پیش آمد، چون آمد کمک رسانی خود به سازمان جهانی بهداشت قطع کرد. خب این از ابزارهای مهم از او هست. از ابزارهایی که مثلا دیگه که میتونه باشه، ما میبینیم خب امریکا متحدین زیادی رو داره که همسو و هم خوب با سیاستها و نظام حاکم بر امریکا هستند. اینها میبینیم حالا مثلا برخن گفته میشه که کشورهای مختلف یا رسمی یا غیر رسمی یا مستقیم یا غیر مستقیم با حکومت افغانستان در حال حاضر ارتباط دارن. این ارتباطات آرام آرام کم میشه، در کناری که گفتم کمک های مالی کم میشه، و اینها هم از ابزارهای دیگری هست که در صورتی که تقابلی خواسته باشه امریکا و مخصوصا خود ترامپ انجام بده، اینا رو ما پیش رو خواهیم داشت. بحث دیگه بحث تحریم های اقتصادی هستن. ترامپ آقای خاص تحریم های اقتصادی می باشه. خب ببینین، مشخصا خود ترامپ همواره یکی از ابزارهای در دست او و همیشه که در کیسه خود داشته تحریم بوده، تحریم اقتصادی بوده. ما می بینیم که هم در قضیه ایران، هم در قضیه روسیه و حتی ونزوئلا و دیگر کشورهایی که مخالفان سرسخت او هستند، حتی چین که تحریم‌های تعرفه‌ای ایجاد کرد، تحریم‌های تجاری ایجاد کرد، اینها از ابزارهای او بود. یعنی الگو اگه خواسته باشیم بگیم در بخش تحریم‌های اقتصادی 3-4-5 کشور مشخصا میتونیم نام ببریم. برای افغانستان هم این نسخه حتما پیچیده شده، در صورتی که او خواسته باشه میگم یک دست به یک حرکت احمقانه بزنه، این تحریم ها روی دست از او هست. مثلا در بحث تحریم های اقتصادی، محدود کردن یا حتی قطع کردن واردات و صادرات خود افغانستان با آمریکا یا حتی همپیمانان آمریکا. مثلا افغانستان هم به اروپا صادرات و هم واردات دارد. اینها یک از ابزارهایی هست که حتی به خود آمریکا، به خود آمریکا هم واردات و صادرات وجود داره بین افغانستان و آمریکا، اینها رو میتونه قطع کنه. و اینا میگم جزء دم دستی ترین اقداماتی هست که ترامپ میتونه روی دست داشته باشه. اما واکنش های دراز مدت هم وجود داره. ببینید، مردم افغانستان خسته از جنگ هستن، مردم افغانستان ناامنی ها، کشت و کشتار و رفتارهای ظالمانه دوره حضور آمریکا در افغانستان را تجربه کرده. ما در زمان حضور آمریکایی‌ها می‌دیدیم که انواع و اقسام انفجارها و انتحارها صورت می‌گرفت. اسناد متعددی وجود داره، در دست است، شاهدان زیادی وجود داره که بسیاری از این حملات، بسیاری از این اقدامات خونباری که رخ میداد، برخن مستقیم یا غیر مستقیم خود امریکایی ها در او دست داشتن. نمونهش فعالیت های گروه داعش هستن. یکی از ابزارهای دراز مدت امریکا برای افغانستان ناامنسازی داخلی هسته. خب این به چه شکل میتونه انجام بشه؟ دیگه تردیدی وجود نداره که داعش همواره همسو با سیاست های جهان غرب به خصوص امریکا فعالیت داشته. خود مسئولان حکومت‌های پیشین امریکا، از هیلاری کلینتونش بگیرین تا برخن اوباما و اینا گفته بودن که ما داعش خود ما ایجاد کردیم که برای در کشورهایی که مد نظر ما هست اهداف ما رو پیاده کنن. علنا مستندات زیادی وجود داره، فیلم های مستندی حتی وجود داره که شبکه‌ها، تلویزیون‌ها و فعالان بیطرف جهانی اونا رو ساخته بودن که سازمان استخباراتی امریکا سیا در حمایت، پشتیبانی و طرح‌دهی به گروه داعش در نقاط مختلف دنیا، از جمله عراق، از جمله سوریه، یمن، حتی افغانستان، افغانستان که جلوی چشم شما بوده، اینا دست داشتن. یکی از ابزارها میگم فعالسازی و تمویل و تجهیز هرچه بیشتر مخالفان حکومت افغانستان، مخالفان مردم افغانستان میتونه باشه که برجسته ترینش دیگه حالا همین گروه داعش از شاخه خراسانش هسته. یکی دیگه از ابزارهایی که امریکا در دست داره فشارهای منطقه‌ای هستن. ببینین درسته که افغانستان در بین چندین قدرتی هست که اینا مخالفان سرسخت امریکا هستند، اما ایران فراموش نکنیم بعضی از کشورهایی که ما در منطقه داریم یا در کشورهایی که عمدتاً همسایه ما میتونن باشن، اینها به دلیل اینکه روابط خوبی را با حکومت افغانستان ندارن، دیدیم دیگه نمونهش پاکستان، و از طرفی ارتباطات نسبتاً قوی و خوب و شراکتی با سیاست‌های آمریکا دارند، اینها این گزینه و این امکان وجود داره که روی اینها فشار بیاید تا روی حکومت افغانستان اینها فشار بیارن و در تنگنا قرار بدن حکومت افغانستان و مردم افغانستان. یکی از ابزارها میگم فشارهای دیپلماتیک منطقه‌ای میتونه باشه. حالا تکلیف ایران و روسیه و چین و اینها در برابر سیاست های آمریکا مشخصه و روشنه، اما دیگر کشورهایی که در جوار و پیرامون افغانستان هستند، اینها بعید نیست که تحت تأثیر سیاست های آمریکا تغییر روابط یا تدوین روابط با افغانستان داشته باشند. به هر حال اگه خواسته باشیم در رابطه با این موارد که چه گزینه‌های فوری و چه گزینه‌های درازمدتی در دست داره، شاید تعداد بیشتری باشه که البته من به مهمترین ها پرداختم، زیادن که خواسته باشیم بپردازیم. اینها مواردی بود که قابل پیش بینی هست. همواره آمریکا و دیگر هم مسلک‌های فکری و سیاسی اونها، کشورهای متحد اونها، عمدتاً با این نوع ابزارها، با این نوع فشارها به جنگ با رقبا و مخالفین خودخون میرن. اما اینکه حکومت افغانستان و مردم افغانستان در برابر این گونه سیاست‌های جاه‌طلبانه چه سیاستی میتونن اعمال کنن، چه رویی میتونن داشته باشن و چه ابزارهایی مشخصاً در دست حکومت افغانستان هست، این نیازمند یک پادکست دیگه است که حتماً و ترجیح میدم حتماً در کار بعدی و پادکست بعدی به این قضیه مشخصاً بپردازیم، چون این مهمتر از همه موارد میتونه باشه که در زمان چنین بحران‌هایی ما چه باید بکنیم.